گنجشک و جبرائیل، سرودگی زنده یاد دکتر سید حسن حسینی به عنوان نخستین نمونه در بهره‌مندی از قالب شعر نو در بازتاب قیام عاشورا به الگوی نمونگون و نادر برای شاعران بدل شد که در استفاده از قالب شعر نو و سپید برای بازتاب مفاهیم مذهبی بیم داشتند. زنده یاد دکتر سید حسن حسینی، شاعر، مترجم، نویسنده و از پژوهشگران به نام ایران و در سیر فراز و فرود ادبیات معاصر ایران یکی از حسرت‌ها و دریغ‌های ادبیات به شمار می‌رود. او در حالی که تنها 48 بهار از زندگی خود را پشت سر گذاشته بود، خیلی زود رخ در نقاب خاک کشید. وقتی در جریان شکلگیری شعر انقلاب نامهای قلنشین این عرصه را رصد می‌کنیم، به هیچ تردیدی یکی از رفیع‌ترین قلل شعر انقلاب مختص نام سید حسن حسینی حک شده است. یکی از اصلی ترین دلایلی که زنده یاد سید حسن حسینی را به عنوان یکی از بلندترین قله های شعر معاصر ایران معرفی می کند، خط شکنی او در استفاده کردن از مضمونی واحد به نام شعر نو در قامتی از ایدئولوژی انقلاب یعنی شعر مذهبی بود. مجموعه شعر گنجشک و جبرائیل که در سال 1370 توسط نشر افق به چاپ رسید، درست است که تنها از 30 شعر نو و سپید بهره می برد، اما توانست قانون نظاممند در شیوه استفاده کردن از شعر نو به عنوان کوچکترین فرزند خانواده بزرگ و تاریخ چند قرن شعر فارسی را در حوزه محتوای مفاهیم دینی و مذهبی به خود اختصاص دهد. از شما دوستان عزیز دعوت میکنم که در این لحظه شنونده شعر راز رشید باشید از سید حسن حسینی با صدای علی عطایی.
به گونه ماه نامت زبان زد آسمان ها بود و پیمان برادریت با جبل نور چون آیه های جهاد محکم. تو آن راز رشیدی که روزی فرات بر لبت آورد و ساعتی بعد در باران متواتر پولاد بریده بریده افشا شدی و بعد تو را با مشام خیمگاه در میان نهاد و انتظار در بهت کودکانه حرم طولانی شد. تو آن راز رشیدی که روزی فرات بر لبت آورد و در کنار درک تو کوه از کمر شکست.
رضا امیرخانی، نویسنده، پژوهشگر و منتقد ادبی و شناخته شده ایران، در مقاله‌ای که بعد از درگذشت سید حسن حسینی بر رشته تحریر درآورده بود، درباره اهمیت و جایگاه مجموعه گنجشک و جبرائیل نوشته: به وقت خاکسپاری سید حسن حسینی، هنگامی که جسم او روانه قبر شده بود، همسر سید دوان دوان آمد و کتاب گنجشک و جبرائیل را همراه جسد بی جان دفن کرد. گفته بود وصیت خود سید است. خواسته بود این کتاب شفیعش باشد. رضا امیرخانی در ادامه هم کلام مقام معظم رهبری را نقل کرده است. آقا گفته بودند طبق معمول وقت خواب کتابی را دست گرفتم برای خواندن. این بار وقتی کتاب را شروع کردم به خواندن، دیدم نمی شود خوابیده خواندش. نشستم. کمی که گذشت دیدم نمی شود این کتاب را نشسته خواند. ایستادم و آن را خواندم. کتاب گنجشک و جبرائیل سید حسن حسینی را، نثرهای عاشورایی سید را. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز با کاروان عشق رسیدیم. از همه شما عزیزان میخواییم که در این روزها و شبها برای ما هم دعا کنید، برای تمام مریضان هم دعا کنید. انشالله که هرچه زودتر شر ویروس منحوس کرونا از دنیای ما کم شوه و همه مردم به زندگی عادی خود برگردن. انشالله که هرچه زودتر صلح و ثبات هم در کشور عزیزمان افغانستان بزرگ برقرار شوه و ما دیگه شاهد ناامنی و جنگ و کشتار در افغانستان نباشیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقمند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا به مدت 25 دقیقه در خدمتتان باشیم. عزیزان شنونده، امروز در رابطه با شیوع کرونا و عواقب و پیامدهای خاص او در رابطه با بیمارانی که بر حال مصاب و مبتلای به این مریضی میشن، مخصوصا در رابطه با آثار و عواقب و عوارض عصبی و شرایط روحی و روانی این بیماران در طول بیماری و بعد از بیماری، میخواییم با کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر غلامرضا حاجتی، متخصص امراض عصبی روانی یا روانپزشکی و سایکولوژیست صحبت بکنیم و انشاءالله این بحث که بسیار مهم است و بسیاری از خانوادهای که مریضه را داشتن و مریضشان بعد دچار مشکلات روحی و روانی و حالات خاص عصبی شدن، این بحث با ما دنبال بکنن و استفاده لازمه ببرن. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، تشکر از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. اما طور که شما و همکارانتان میدانین، به عنوان متخصصین روان پزشکی یا سایکولوژیست و امراض عقلی، عصبی و روحی و روانی، برحال شرایط فرق کرده با آمدن کرونا و مریضی ها و ترس ها و پریشانی ها و تشویش ها زیاد شده. در ارتباط در ابتدای برنامه خواستیم که با توجه به امی مسائلی که پیش آمده، از نظر روحی و روانی برای مردم وضعیت واقعا چه قسمی است و شما در ارتباط چی نظری دارین؟
بله، سلام عرض میکنم حضور شما و همه عزیزان شنونده. خب به هر حال یک چالش جدیدی هست که بشریت باش مواجه شده. ما هم در واقع، ملت ما، کشور ما هم از این موضوع مستثنا نیست. هر جا که آدم با یه چیز جدید مواجه میشه، با تابلوهای جدیدی از بیماری مواجه میشه، هرچند که اولین بار نیست که توی دنیا اپیدمی های این چنینی ایجاد میشن، اما هر جایی که یه چیزی برای آدم ناشناخته باشه، یا اینکه کنترل کامل اون شرایط دست خود آدم نباشه. مثلا فکر کنید که درمان مشخص یا سیر مشخصی برای بیماری وجود نداشته باشه. این دو تا پارامتر، یعنی پارامتر غیر قابل پیش بینی بودن یک موضوع و غیر قابل کنترل بودن یک موضوع، بستر استرس رو فراهم میکنه.
بله،
خب قطعا جامعه ما هم از این در واقع مستثنا نیست و به خاطر همین اگر این استرس از یه حدی فراتر بره و بیشتر بشه، میتونه باعث رفتارهایی بشه که اصطلاحا ما به اینا میگیم رفتارهای ناسازگارانه. من همین الان یه کیسی رو در واقع داشتم مرور میکردم، مشورتی در واقع داشتم میدادم و اشاره میکردن که تقریبا 2 ماه خانم بیماریشون تموم شده و هنوز اطرافیان میترسن به ایشون نزدیک بشن، در حالی که میدونیم در کیس های معمولی 2 هفته بعد کاملا در واقع بعد از شروع بیماری میتونن به زندگی معمول و حتی سر کارشون برگردن، و در کیس هایی که خیلی پیچیده باشن یا تو آی سی یو بستری شده باشن، متخصص عفونی نظرشون اینه که ظرف 3 هفته میتونن به زندگی عادی برگردن. اما این انگ بیماری و این استیگما یا اون داغ بیماری حالا یک موضوعی که الان داره خودش رو جزء مسائلی هستش که حالا ما در مورد کرونا از نظر حوزه سلامت روان باش مواجه هستیم و در این مورد حالا آگاهی های بیشتری باید به مردم بتونیم بدیم.
درسته و بسیار مهم از دکتر صاحب ضرورت داره اینمی آگاهی بخشی و اطلاع رسانی. خب یکی از عکس‌العمل ها و راکشن ها در میان مردم که میبینیم، بعض یا کوشش دارن هر نشانه و علامتی که ایجاد میشه ایر ارتباط بتن با کرونا، بعض یا هم باز انکار میکنن، حتی علائم خیلی خاص و تیپی که هم که دارن فکر میکنن که سعی میکنن بگوین که نی ای کرونا نیست. در این ارتباط شما راجع به همی استرس و تشویش و نگرانی هایی که برای تیپ های مختلف آدم ها وجود داره چی توصیه و چی نظری دارین؟
در واقع موجی که از استرس شبیه یک سونامی جهان رو فرا گرفته و جدید بودن در واقع این تجربه برای حداقل آدمایی نیستن، شاید اونایی که خیلی سنشون بالاست اپیدمی های دیگه رو هم بهشون هست، و حدود مثلا سال 83-84 اپیدمی سارس هم اومد تقریبا 29 تا کشور رو درگیر. خیلی از کادرهای درمان یادمه در اون سال در واقع بعدن دچار عوارض PTSD شدن، یعنی اختلال استرس پس از آسیب.
بله،
این اتفاق الان هم داره برای در واقع جامعه میفته. خب به طور طبیعی تو هر جامعه حدود 14-15% افراد زمینه های اختلالات استرابی رو دارن، این یه چیز نرمال تمام جوامع هستش، حالا 2% بیشتر یا کمتر. متوسط 25% کل افراد جوامع تو تمام دنیا یکی از مسائل حوزه اختلالات سلامت روان رو دارن، این نرمال تمام جوامع هست، حالا با چند درصد بالا پایین.
بله،
خب یه استرس که وارد میشه به این شکل، اگر نتونن مکانیسم هایی رو استفاده بکنن، نکنون راهکارهایی رو استفاده بکنن که به طور نرمال از اون بحران عبور بکنن، در واقع مهارت هایی که لازم هستش رو فرا نگیرن، حالا از این دیدگاه اگه نگاه بکنیم شاید این یه فرصت خیلی خوب باشه برای بشریت، برای کل جامعه. چجوری؟ خیلی ساده، اگر مهارت های ساده 10 گانه زندگی رو در کنار یک مهارت به اسم تاب‌آوری افراد جامعه یاد بگیرن الان، از این بحران که قطعا همه عبور خواهند کرد. اما چیزی که وجود داره تبعاتی هستش که اگر الان بهش توجه نکنیم بعدها مسائل زیادی رو رودوش اجتماع خواهد گذاشت. بچه های کوچولو اخبار رو وقتی میشنون برداشت اونا از خبر در حدی که بزرگترها دارن نیست، ممکنه که چندین برابر تو ذهنشون بزرگ بشه، فاجعه سازی بشه.
بله،
یا تو بحث مثلا سوک، وقتی که اینهایی که یکی از عزیزانشون رو تو این بیماری از دست دادن، و در واقع اینجوری میخوام بگم توی بحرانی که اتفاق میفته خطاهای ذهنی یا خطاهای اصطلاحاً شناختی افراد فعال میشه. وقتی فعال میشه خطر رو بیشتر از حد معمول برآورد میکنن، یا برعکس کمتر برآورد میکنن. اونایی که کمتر برآورد میکنن اصلا هیچ کاری رو انجام نمیدن، رعایت نمیکنن. واقعیت این هستش که خب خطر هست، 2%-3% مرگ و میر در کل جهان هست، و در این حال اگر مراقبت نکنیم انقدر شیوع میره بالا که جامعه کلا از کار میفته.
بله،
از این طرف برآورد خطر اون اگه خیلی زیادی باشه دیگه فعالیت‌های معمول اجتماعی رو انجام نمیدیم، یعنی یه جور دیگه زندگی تعطیل میشه، انسان موجودی اجتماعی. همینجا من بگم این بحث فاصله فیزیکی یه اصطلاح غلط شاید شایعی وجود داره، فاصله گذاری اجتماعی اسمشو گذاشتن، بهتره اینو به فاصله گذاری فیزیکی تغییرش بدیم. الان اجتماعی هستش و نمیتونه از خیلی از فعالیت‌های زندگی خودش رو محروم بکنه. پس چیزی که باعث میشه که خیلی شعله ور بشه اینه که ما مهارت‌های ساده‌ای که تو بحران‌ها در واقع که عمدتاً مهارت تاب‌آوری هستش که حالا یه تعریفی داره و یک در واقع شاخصهایی داره که این مهارت رو اگه یاد بتونیم بگیریم صبر و تحملمون برای در واقع عبور از بحران بیشتر میشه، حوصله‌مون بیشتر میشه و واکنش‌های هیجانی اضافه بر سازمان رو نشون نمیدیم. ببینید استرس تا یه حدیش لازمه، یه کم باشه اصلا آدم هیچ کارایی نداره یا اصلا رفتارهای غیر یعنی ناهنجار نشون میده، مثل کسایی که اصلا رعایت نمی‌کنن، نه ماسک می‌زنن، نه بهداشت رو رعایت میکنن، نه فاصله اجتماعی رو رعایت میکنن، پس کارایی پایینه. در یه حدی استرس لازم هست که آدم این چیزی که توصیه بهداشتی معمولی که حالا تو تلویزیون و توی شبکه ها میگن رو رعایت بکنه. اگه خیلی استرس زیاد بشه حالا میشه عود مریض ها و عود اختلالاتی که از قبل داشتیم. مثلا الان یکی از حوزه‌ای که ما خیلی باش شایع درگیر هستیم حوزه وسواس هستش که خب در واقع شما تصور بکنید تا قبل از کرونا اگه یه نفر روزی 10 بار 20 بار دستشو میشست شاید یک چیز غیر معمول بود، ولی حالا با اومدن کرونا این طبیعی شده. اونایی که اختلالات وسواس داشتن الان به شدت ساعت‌ها بعضیشون وقتشون رو صرف بیماری میکنن و مثلا مادری هستش که حداقل از اول کرونا تا حالا توسط بچه‌هاش حتی از 6 متری هم ملاقات نشده و از روانی بسیار آسیب زیادی رو متحمل میشه.
بله،
پس ندونستن در واقع علت اصلی استرس های ما هستش. آگاهیمون در مورد بیماری بره بالا، در مورد مرگ و میر، میزان مرگ و میر، میزان ابتلا جامعه. ما الان فکر میکنم خب یک کشور 80 میلیونی هستیم، تمام صحبت این هستش که ما یک دفعه این موج وارد جامعه نشه، سیستم بهداشتی و درمانی پاسخگوی نه توی این کشور، تو تمام دنیا از قبل فکر نمی‌کردش که یه همچین موجی بیاد و بنابراین پاسخگو نیست. بنابراین اگر رعایت نکنیم شاهد مرگ و میر خیلی زیاد خواهیم بود. خیلی کوتاه یا عالمه مریض میرن بیمارستان و پشت صف در واقع میمونن و از بین میرن و یه فاجعه در واقع انسانی ایجاد میشه.
بله،
بنابراین آگاهی ما در مورد مقدار مرگ و میر، مقدار خطر و برآورد واقعی خطر و رعایت موازینی که گفتن در واقع میتونه مقدار استرس ما رو کم بکنه. ما یادمون باشه که نگاهمون به کرونا یک نگاه اگه از بالا و نگاه تاریخی باشه یه مقداری راحت تر میتونیم ازش عبور بکنیم. در طول تاریخ خب همیشه اپیدمی ها بودن، پس یک نگاه تاریخی میتونه به ما کمک بکنه که حالا امکانات بشر، آگاهی های بشر نسبت به 100 سال 200 سال پیش که اپیدمی ها میکشتن به شدت آدم ها رو خیلی خیلی بیشتر شده. و در این حال من میخوام بگم از اون زاویه هم نگاه بکنم به چالش ها و به از این ور به فرصت هایی که ایجاد کرده.
بله،
خیلی اون فهمیدیم که خیلی در واقع خیلی ضعیف هستیم در مقابل یک ویروس، خیلی ضعیف هستیم، خیلی نظام های فکریمون ممکنه تغییر بکنه. یه فرصت خوبیه برای بازنگری خودمون و اینکه تا حالا چی یاد گرفتیم. آیا مهارت مدیریت استرس رو یاد گرفتیم؟ مهارت بحران رو یاد گرفتیم؟ مهارت کنترل خشم که رانندگی هامون مثلا به هم دیگه نزد توی خیابون اینا رو یاد گرفتیم؟ آیا اصلا تاب‌آوری رو میدونیم چی هستش و چقدر داریم؟ و نکته اساسی در مورد تاب‌آوری و این مهارت ها این هستش که هسته در واقع یادگیری اون هسته اصلیش تو مغز همه ما هست، فقط باید یک مقدار کار بکنیم و اینها رو یاد بگیریم تا بتونیم از این بحران عبور بکنیم و باز هم تو زندگی ممکنه بحران های دیگری هم همه آدمو پیش بیاره.
تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختند.
روانشناسان معتقدند سلامت روان بیماران در زمان شیوع بیماری های ویروسی و مصری نوظهور از جمله ویروس کرونا باید مورد توجه قرار گیرد. آموزش بیمار نقش مهمی در مهار ویروس کرونا و کاهش فشارهای هیجانی در حین شیوع آن دارد. آموزش ها می توانند از آموزش نکات پایه‌ای بهداشتی مانند شستشوی دست و آگاهی از نحوه سرفه کردن تا توصیه های پزشکی پیچیده تر را در پیشگیری، تشخیص و درمان شامل شوند. در عصر شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، اطلاعات نادرست می‌تواند به سرعت و به راحتی گسترش یافته و هشدار غیر ضروری ایجاد کند. اگر بیماران اطلاعات نادرستی در رابطه با شیوع ویروس کرونا به افراد ارائه دهند، باید تصورات غلط آنها تصحیح شده و آنها به سمت منابع معتبر هدایت شوند. باید به بیماران آموزش داده شود که نشانه های پریشانی از جمله نگرانی، ترس، بیخوابی و غیره را شناسایی کنند. با این کار به آنها کمک می شود نسبت به وضعیت سلامت روانی خود آگاه شده و پیش از اینکه کنترل خود بر شرایط را از دست بدهند از حالت پریشانی خارج شوند. در مورد شیوه های کاهش رنج روانی با بیماران صحبت شود و اگر بیمار دچار پریشانی هیجانی شدید است و یا یک بیماری روانی قابل تشخیص دارد، او را برای مراقبت‌های تخصصی سلامت روان ارجاع دهند. سهم من در مدیریت بحران کرونا چیست؟ این سؤالی است که اگر هر شهروندی بتواند با مسئولیت پذیری اجتماعی به این پرسش پاسخ دهد و در صدد اجرای سهم و نقش خود براید، بیگمان مدیریت بحران جاری به مراتب آسان‌تر، عوارض پیش‌بینی شده و نشده آن کمتر و بازه زمانی کنترل و رفع عوارض آن کوتاه‌تر خواهد شد. در این میان انتظار می‌رود نخبگان جامعه با کمک به ترویج این سوال و تشویق مخاطبان و عموم شهروندان به مشارکت در پاسخ‌دهی به این سوال و برجسته‌سازی پاسخ‌های الهام‌بخش و سازنده به جریان‌سازی در این حوزه پرداخته و در تبدیل این تهدید به فرصتی تاریخی برای تجلی همبستگی ملی و انسجام بیشتر جامعه گام بردارند.
سپاس و امتنان از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر غلامرضا حاجتی، متخصص روان پزشکی یا سایکولوژیست و امراض عصبی روانی، در ارتباط با مسائل خاصی روحی و عصبی که در حین ابتلا و مصاب شدن به بیماری کرونا و بعد از او برای بیماران کرونایی پیش می آید، توضیح ها و صحبت های بسیار خوبی را ارائه کردند که امید است مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، یکی از مشکلات و مسائل روحی و روانی و عصبی در حوادث به خاطر کرونا از دست دادن عزیزان و نزدیکان و اعضای فامیل است و شرایط هم قسمی است که وقتی یک نفر به خاطر کرونا فوت میکنه، مراسم و نزدیک شدن و عزاداری کردن و مجلس ختم و اینها محدودیت داره. بستگان و نزدیکان درجه یک فامیل ممکن است که حتی اونمو جنازه میت خود نبینن و ای باعث یک سوگ، یک ماتم و یک غم و اندوه میشه. در ارتباط با آثار و پیامدهای اینمی سوگ و ماتم برای ما توضیح بدین.
به بحث سوگ اگه بخوایم اشاره بکنیم، سوگ یک واکنش هیجانی طبیعی هستش که باید مراحل خودش رو به طور نرمال طی بکنه. اون چی که الان داره اتفاق میفته در حال حاضر تو جامعه ما، وحشت افراطی که از در واقع جسد اون عزیزی که از دست رفته وجود داره، باعث میشه که حتی فرزندانش هم بهش نزدیک نشن یا اصلا نرن. حتی گاهی اوقات ما میبینیم حتی از بیمارستان هم نمیرن جسد رو تحویل بگیرن. شاید لازم باشه دستگاه‌هایی که تو کار هستن، دستگاهی که کار در واقع انتقال پیکر هستن و دفن خاک سپرستن.
بله.
ببینید فرآیند سوگ، خیلی از مراجعین الان ما مثلا میان میگن مادرم فوت شد، تو بیمارستان بود، من اصلا ندیدمش و حالا سالهای سال با این فرآیند سوگ حل نشده درگیر خواهد بود.
بله.
اگر بشه امکانات فراهم بشه که ببینن جسد رو، ببینید آدم زنده تنفس میکنه، سرفه میکنه، ویروس رو اشاعه میده، ولی اگه جسدی پشت شیشه باشه و اون مراحل در واقع فاصله رعایت بشه، هیچ خطری برای کسی نداره، ولی قرار نیستش که دیگه همه فامیلا بیان و جمع بشه. ولی اون نفرات اصلی که دور و برش هستن، پسرش، دخترش یا خانواده نزدیکش هستن، اگر این تمهیدات فراهم بشود، باور که یکی از 5 تا مرحله اصلی سوگواری هست، حالا اشاره به این خواهم کرد، و اون فرایند در واقع حل شدن سوگ اتفاق میفته. پس اینو حتما توصیه میکنیم که انجام بشه، منتها با رعایت موازینی که حالا وزارت بهداشت تعیین میکنن. پس یه بحثی که برای کسایی که عزیزشون از دست دادن انجام فرایند سوگواری هست، حالا لازم نیست همه تجمع بکنن توی مسجد، نزدیکان با یه فاصله نزدیک بشن و صحبت بکنن در مورد متوفا،
بله،
حرفاشون رو بزنن، خاطراتشون رو بگن، تخلیه بکنن خودشون رو، در عین اینکه مراقب خودشون هم بایستی باشن. یعنی البته این مراقبت باز حالا همکارای دیگه تو این برنامه‌ها خدمتتون
بله
شنوندا بیشتر توضیح خواهند داد که این مراقبت حتما اینطوری نیستش که برن آزمایش بدن دائم، چون تقریبا اصلا نیازی نیست به آزمایش مگر اینکه کسی علامت دار بشه. مراقبت از این جهت که بتونن احساساتشون رو بگن، با هم دیگه حرف بزنن، از خاطرات اون در گذشته صحبت بکنن تا تخلیه هیجانی درشون صورت بگیره.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. در دقایق پایانی برنامه راجع به آثار روحی و فشاری که بر مریض ها و اطرافیان در دوران قرنطین و قرنطینی بیماران که باید 14 روز اینا در خانه خود تنها باشن، اینا باید مراقبت کنن، دور باشن، ارتباط نزدیک نداشته باشن، اینمی شرایط خاص روحی و عصبی رو با وجود میاره، در این ارتباط شما چی توصیه هایی دارین برای مریض ها، برای اطرافیانشان که اینا دچار مشکلات روحی و عصبی نشوند؟
در واقع اطرافیان عزیزشون باید بدونن که کادر پزشکی و درمانی تو بیمارستانه چه کار دارن میکنن، وسایل حفاظت فردی رو رعایت میکنن، میرن بالا سر مریض کرونا.
بله.
اونتا توی خونه مجبور نیستن از 2 متر نزدیکشن. من دیدم گاهن مثلا بیمارو میفرستن یه جای دیگه، از پشت در قضا میذارن، مثل این مثلا کسی که جرمی مرتکب بیمار هستش. اگه وسایل حفاظت فردی رو مثل دستکش و مثل ماسک و اینا رعایت بکنن، فاصله 2 متر رو رعایت بکنن، دیگه هیچ کار اضافه‌ای تو خونه لازم نیست. اون حس بدی که بیمار داره رو بهش توجه بکنن، اون فکر میکنه مریض شده، انگار مجرمه و همه ازش فرار میکنن، این خیلی حس بدیه. پس اطرافیان آگاه باشن و استرابشون رو کنترل بکنن. شاید همینجا بد نباشه بگم که در مورد مهار استرس چند تا نکته رو حتما همه رعایت بکنن.
بله.
ببینیم که قبلا چه جوری با استرس مدارا میکردین، اگر مشکل براتون پیش میومد چه کار میکردین، از همون توانایی های قبلی خودتون کمک بگیرین. این اولین پیشنهادیه که در واقع بهمون دارین. دوم این که تمرین های ساده ای هستش، مثل تمرین های ریلکسیشن.
بله.
صداهای زیادی تو اینترنت هست، صدای فارسی با برای این تمرین، تمرین ریلکسیشن عضلانی، بسیار وقتی که تکرار میشه سطح استرس رو میاره پایین، و پس بنابراین تمرین های ریلکسیشن یا تنارامی رو خوب یاد بگیرید. کنترل تنفس، در واقع تنفس خیلی اشتباه میشه بین بیماری کرونا با بیماری پنیک و مسائل مرتبط به استرس هستش. خب تو استرس هم آدم نفس میزنه، ضربان قلبش تند میشه، سرگیجه میگیره، یعنی تمام نشانه های استراب رو شما میتونید با کرونا اشتباهاً در واقع تقلید بکنید.
بله.
خب 80 میلیون نفر قرار نیست همه بگیرن و همه چیز باشن، ولی استراب خیلی بیشتر شایع است. 14% جمعیت دارن، حالا تقریبا حداقل 2 برابر شده. تمرین های تنفس یکی از اون تمرین های خیلی مهمی هستش که به صورت معجزه‌آسا میتونه استراب رو بیاره پایین. خیلی ساده، حجم و تعداد تنفس باید کم بشه. حالا شاید توی برنامه دیگه بیشتر در این مورد شما بتونید، یعنی بشه فرصت بشه که آموزش بدیم.
بله.
اینکه به جاهای خلوت رفتن، پیاده روی کردن، یا توی منزل ورزش رو ادامه دادن.
بله.
این کار هم از اون کارهایی هستش که میتونه خیلی کمک کننده باشه. خیلی از ماها کتابهایی داریم که نخوندیم، کارهایی داریم که نکردیم. بعضیا با نیایش آروم میشن، بعضیا با فیلم دیدن آروم میشن، بعضیا با ارتباطات اجتماعی که از طریق شبکه‌ها با خانواده‌ها میتونم بیان می‌کنم که حداقل هفته یه بار خانواده از طریق همین شبکه‌های مجازی، این هفتگی اگه باشه، بسیار کمک می‌کنه که سطح تنش بیاد پایین، حرف زده بشه.
بله.
و اینکه یادمون باشه که حالا دوستانی که تو کار هنرم هستن، همیشه هنر تلطیف کننده است. خیلی از هنرها میتونن در واقع بسته به علاقه فرد کمک بکنن که سطح کلی استرس بیاد پایین. علاقه فرد به رشته هنری، حالا احتمالاً مدیاها و صدا و سیما هم احتمالاً این برنامه ها رو دارن.
بله.
پس مهارت‌های مدیریت استرس رو حالا من چند تاشو گفتم، خیلی زیاد هستش و هر کی میتونه یه مهارت رو یاد بگیره فقط با یکی از مهارت‌ها کاملا استرس خودش رو یاد.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما، شما را به خدا می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
ما از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری همراه شما خوبان شنونده هستیم. همراهی گرم و صمیمانه ایتان مایه افتخار ماست.
حسن همجواری،
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام بر شما، با برنامه حسن همجواری و با موضوع سند خونشریکی ایران و افغانستان در خدمت شما هستیم. لطفاً شنونده ما باشید. امروز 26 ماه اسد مصادف است با سالروز بازگشت غرورآفرین اسرای 8 سال دفاع مقدس به ایران اسلامی. به همین بهانه یاد می‌کنیم از شاعر و نویسنده توانمند افغانستانی مرحوم محمد سرور رجایی که سالیان زیادی در عرصه نگارش و تألیف آثار مربوط بر رزمندگان افغانستانی که در دفاع مقدس در ایران جانفشانی کردند فعالیت داشت. بدون تردید سرور رجایی را باید یکی از سرمایه‌های مهم و قابل اعتماد برای فرهنگ و ادبیات فارسی و هنر انقلاب اسلامی دانست. آن مرحوم در سال 1373 در حالی که 25 سال سن داشت به ایران مهاجرت کرد. حضور نزدیک به 3 دهه او در ایران زمینه‌ساز فعالیت‌های فرهنگی و ادبی گوناگونی از سوی آن مرحوم شد که از جمله مهمترین آنها می‌توان به نقش وی در تأسیس خانه ادبیات افغانستان در سال 1382، چاپ چندین جلد کتاب درباره شهدای افغانستانی حاضر در دفاع مقدس و مدیریت دفتر شعر و داستان افغانستان در حوزه هنری اشاره کرد. مرحوم محمد سرور رجایی نزدیک به 2 دهه از عمر گرانسنگ خود را صرف جمع‌آوری اطلاعات و خاطرات مربوط به شهدای ایرانی جهاد افغانستان و شهدای افغانستانی دفاع مقدس کرده است که کتاب از دشت لیلی تا جزیره مجنون نتیجه زحمات و تلاش‌های او در این زمین است. این کتاب ماندگار شامل خاطراتی از رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس است. این اثر در حال منتشر شده که شاید بسیاری از عموم مردم نمی دانستند که در جریان جنگ 8 ساله ایران و عراق بسیاری از رزمندگان افغانستانی در میدانهای نبرد حضور یافته و ضمن دفاع از مرزهای کشور ایران جان خود را نیز در مسیر آرمانهای مشترک تقدیم کردند. وحید جلیلی مدیر دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار رادیو دری به شخصیت و ویژگی های زنده یاد محمد سرور رجایی اشاره کرد و گفت دغدغه اصلی وی در رابطه با خونشریکی دو ملت ایران و افغانستان بود و به خوبی نشان داد که در نیم قرن گذشته دو ملت برای همدیگر فداکاری کردند و فرزندان خود را برای دفاع از هم به قربانگاه فرستادند و رجایی تلاش کرد که این فداکاری ها بهتر دیده شود. وی تصریح کرد رجایی پرچمدار معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس بود و در شرایط وارد این حوزه مطالعاتی شد که سابقه چندانی قبل از او وجود نداشت و او در این حوزه مؤسس بود و نمونه کارهایی که از رجایی منتشر شده است زمینه را برای نسلهای بعدی هموار کرد و او سرفصل تازه‌ای در ادبیات مقاومت جهان اسلام گشود. جلیلی همچنان بیان داشت
آقای رجایی یک آغازگر بود و یک پیشقراول بود، کسی بود که در شرایطی وارد این حوزه مطالعاتی شد که سابقه چندانی پیش از او وجود نداشت و از این جهت یه مؤسس هست و نمونه هایی هم که از خودش بر جای گذاشت و کتاب هایی که منتشر کرد، مقالاتی که نوشت، راه رو هموار کرد برای بعدی ها و این سرفصل تازه در ادبیات مقاومت جهان اسلام، در ادبیات بین الملل جهان اسلام گشوده شد که اینها همه باقیات و صالحات این برادر عزیز ماست. و نکته مهم این هستش که بدونیم کار روزنامه‌نگاری که ایشون میکرد، کار پژوهشگری که ایشون میکرد، اینها سطح مسئله است. باید به عمق کار محمد سرور رجایی توجه بکنیم. من سرور رجایی رو ذیل پرچم سید جمال ها و اقبال لاهوری ها میبینم، کسانی که در طول یکی دو قرن گذشته تلاش کردند تا امت اسلامی رو بر محور اندیشه دینی و بیگانه ستیزی با همدیگه متحد بکنن. و سرور رجایی در دوره ما به نظرم یکی از علمداران موفق ائتلاف و وحدت فرهنگی در جهان اسلام و به خصوص در منطقه فارسی زبان هست و هر چقدر که زمان بگذره ارزش کار او و ماندگاری تلاش‌های او آشکارتر خواهد شد. من فکر می‌کنم 50 سال دیگه، 100 سال دیگه ارزش و قدر کار بزرگ محمد سرور رجایی آشکارتر از امروز خواهد بود. واقعاً بدون تعارف، من حتی در زمان حیاتش هم بعضن با دوستان بحث بود میگفتم این رو، اینجوری نیست که حالا که او رو از دست دادیم به اصطلاح یاد کمالاتش افتاده باشیم. واقعا سرور رجایی برای ما کسانی که در ایران فعالیت فرهنگی میکنیم یک الگو بود. اینو بدون هیچ مجامله و هیچ اغراق و هیچ تعارفی دارم عرض میکنم. اخلاص این آدم و بیریایی این آدم، تواضع این آدم متخلق و به شدت مؤمن و به شدت دیندار و به شدت متقی، با این که اصلا اهل ادعا نبود ولی عمیقا انسان مؤمن و متدینی او رو یافتیم. شما مجموعه مصاحبه ها و سخنرانی های او رو که نگاه بکنید، یادداشت‌های او رو که نگاه میکنید، بعید از شما جمله ای رو بتونید پیدا بکنید که او از خط انصاف خارج شده باشد، حقیقت گویی خارج شده باشد. به نظرم محمد سرور علارغم این که آدم مدعی نبود ولی به شدت خودسازی کرده بود و عمیقا خودشو در محضر خدا میدونست و بخش مهمی از موفقیت های او یا همه توفیقی که او در این مسیر نورانی، یعنی زنده کردن یاد شهدای گرانقدر افغانستان و ایران داشت، به نظرم مرهون همین خلوصی بود که او داشت. یکی از دغدغه‌های سرور رجایی به خصوص در این سالهای اخیر که با هم صحبت می‌کردیم این بود که خب می‌دیدیم هم در ایران، هم در افغانستان، هم در کشورهای دیگر منطقه، خب یک جریان ضد دینی، یک جریان لائیک یا سکولار در حال تلاش هست برای این که ریشه‌های معنوی و معرفتی این ملت رو، این امت رو انکار بکنه یا ازش فرار بکنه یا اونها رو ملکوک بکنه. یکی از جریانات متحجری هم که توی منطقه ظهور کردن و رفتارهای ضد دینی اونها در ظاهر اسلامی کمک‌کار جریان سکولار و لائیک شده برای اینکه اصل دین رو، اصل معنویت رو، اصل ارادت به پیامبر اهل بیت رو زیر سوال ببرن. دغدغه‌های جدی محمد سرور رجایی در کار فرهنگیش این بود که اسلام ناب رو، اسلام واقعی و حقیقی رو، هم در برابر جریان متحجر و هم در برابر جریان غرب زده، در برابر جریان غربگرا حمایت بکنه و اون رو به رخ بکشه. در مجموعه آثار او وقتی که شما نگاه میکنید، اسلام پیراسته از تهجرها و تنگ نظریها و اسلام ناب برتر از بازیهای به اصطلاح لیبرالها و غربزدهها آشکار هست. یک نقطه مهم و یک گوهر اصلی در فعالیتهای این چهره فرهنگی ملت ماست. ما یک ملت هستیم، بیش از هزار سال ما یک ملتیم و رجایی ها از نمادهای این یگانگی فرهنگی تاریخی ما هست.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه حسن همجواری هستید از رادیو دری. موضوع برنامه این هفته ما سند خونشریکی ایران و افغانستان است. همچنان با ما همراه باشید. فداکاری ها، رشادت ها و شهادت نزدیک به 2000 تن از رزمندگان افغانستانی در 8 سال دفاع مقدس زمینه ساز نگارش کتابی به قلم محمد سرور رجایی شد که تحسین رهبر انقلاب را نیز برانگیخت. آن مرحوم در دیدار اهالی شعر و ادب با رهبر انقلاب در ماه ثور سال 1398 کتاب خود را به محضر رهبر انقلاب تقدیم کرد. گفتگوی کوتاه او با رهبر انقلاب یکی از خاطرات مهم سرور رجایی است. او گفتگویش با رهبر انقلاب را این چنین تعریف کرده است: وقتی کتاب را به ایشان دادم گفتم این کتاب مجموعی از خاطرات رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس است. آقا فرمودند احسنت. از من پرسیدند ساکن کجایی؟ گفتم تهران. در همان زمانی که حضرت آقا کتاب را تورق می کردند در توضیح عکس شهید احمد رضا سعیدی گفتم این شهید ایرانی است که در افغانستان شهید شده و مزارش هم در افغانستان است. ایشان پرسیدند چند وقت پیش شهید شده است؟ گفتم سال 1359 در زمان تهاجم شوروی به افغانستان. با دقت به عکس‌های کتاب و متن کتاب نگاه کردند و در پایان فرمودند سلامم را به بچه‌های افغانستان برسان، این کتاب را هم می‌خوانم.
از دوشنبه تا کابل، از آنکارا تا اشق‌آباد، از بغداد تا تهران، پلی برای همگرایی و همدلی. حسن همجواری، نگاهی به سیاست‌های حسن همجواری ایران و کشورهای همسایه.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه حسن همجواری هستید از رادیو دری. موضوع برنامه این هفته ما سند خونشریکی ایران و افغانستان است. همچنان با ما همراه باشید.
سالها پیش رفته بودم به زیارت مزار شهید عبدالرحیم جمشیدی، شهید افغانستانی دفاع مقدس، در امامزاده عبدالله داوود آباد ورامین. در این امامزاده حدود 20 چند شهید دفن است. من به یک اتفاق عجیبی در آنجا مواجه شدم. اتفاق عجیب اینجا بود که من نشستم تمام سنگ نوشته های مزار شهدا را یادداشت برداری کردم. وقتی رسیدم به مزار شهید عبدالرحیم جمشیدی، دو بیت شعر از زنده یاد حسان نقش برسته بود بر مزار عبدالرحیم جمشیدی. شهید ایرانی کناریش یک بیت از شعر علامه اقبال لاهوری نقش بسته بود: ما زنده برانیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. سمت چپ مزار شهید عبدالرحیم جمشیدی یک بیت شعر از شاعر افغانستانی بود، شعر شاعر شهید افغانستان شهید سید اسماعیل بلخی: شمشیر تیز عشق ز سنگ مزار ماست، ما عاشقیم کشته شدن افتخار ماست. اگر به همین نگاه بکنیم، تمام ریشه های فرهنگی ما در این دو سه تا ورق نگارهای مزار شهدا درج شده بود.
اثر دیگر این شاعر و نویسنده افغانستانی، مأموریت خدا، هفت روایت از احمد رضا سعیدی، شهید ایرانی جهاد اسلامی افغانستان است. شهیدی که در سال 1359 و در زمان تهاجم شوروی به افغانستان به شهادت رسیده و مزارش هم اکنون در افغانستان است. این کتاب نیز همانند اثر دیگر او، یعنی از دشت لیلی تا جزیره مجنون، نقش بسزایی در نزدیک شدن دو ملت همزبان ایران و افغانستان با یکدیگر داشته است. در آغوش قلب‌ها، کتاب ماندگار دیگری با قلم محمد سرور رجایی است که شامل اشعار و خاطرات مردم افغانستان از امام خمینی، بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی است. فرمان تاریخی امام خمینی برای باز کردن مرزها برای ورود مهاجرین افغانستانی به ایران، زمینه‌ساز محبت و مودت عمیق بین مردم افغانستان نسبت به جمهوری اسلامی ایران شد که بخش کوچکی از این محبت را میتوان در کتاب در آغوش قلب ها دید. این کتاب شامل 34 قطعه از خاطرات فرهنگیان، فعالان ادبی و فرهنگی افغانستان و 55 سروده از شاعران این کشور در رسای امام خمینی است. سروده ها در قالب های مختلف غزل، مثنوی و نیمایی به نظم در آمده که همگی بیانگر ارادت شاعران و بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی است. در این کتاب همچنین مجموعی از تصاویر مربوط و برگزاری جلسات عزاداری پس از رحلت امام خمینی رحمت الله علیه در روستاها و شهرهای افغانستان برای اولین بار منتشر شده است. از جمله آثار دیگر محمد سرور رجایی میتوان به داستان گرگ‌های مهربان کوه تخت، گل‌های باغ کابل، مجموع شعر کودکان سفیدتر از آفتاب، گزیده شعرهای حیدری وجودی و موارد دیگر اشاره کرد. کتاب خاطرات شهید دکتر سید علی شاه موسوی گردیزی از فرماندهان جهادی افغانستان که به دست عوامل داعش ترور شد، از دیگر تلاش های محمد سرور رجایی است که قرار بود به زودی منتشر شود. بدون شک محمد سرور رجایی سرمایه بسیار بزرگی برای هنر و ادبیات انقلاب اسلامی به شمار می رفت که نقش بسزایی در ایجاد همدلی و همبستگی بین دو کشور همزبان و همفرهنگ، یعنی ایران و افغانستان داشت. کسی که خون شریکی ایران و افغانستان را در قالب هنر و ادب به تصویر کشید. در گذشته این چهره ادبی ضایعه بزرگی برای ادبیات پارسی به شمار می رود. یاد و نامش گرامی باد. شنوندگان عزیز و ارجمند، از اینکه این هفته هم برنامه یه حسن هم جواری را همراهی کردید سپاس و تشکر و خدا نگهدار.
عالم همه خاک کربلا بایدمان، پیوسته به لب خدا خدا بایدمان، تا پاک شود زمین ز ابنای یزید، همواره حسین مقتدا بایدمان.
زهی عشق که ما راست خدایا، چه گرم است و چه خوب است و چه زیباست خدایا. دولت عشق، ای خواجه سلام علیک، من عزم سفر دارم، و از بام فلک پنهان من راه گذر دارم. جان عزم سفر دارد تا معدن و اصل خود، زان سو که نظر بخشد آن سوی نظر دارم. با نام و یاد یگانه هستی آفرین. به نام خدای مهربان. دوستان عزیز سلام. دوستان، با ادامه داستان زندگی جلال الدین محمد مولوی از برنامه دولت عشق در خدمت شما هستیم. گفتیم که همزمان با حمله مغول به ایران، خانواده مولوی به همراه 300 تن از مریدان بهاولد پدر مولوی به قصد زیارت خانه خدا از بلخ مهاجرت کردند. مولوی 13 ساله بود که در نیشابور با شیخ فریدالدین عطار، شاعر و عارف نامدار، دیدار کرد و این شاعر کتاب اسرارنامه خود را به او تقدیم کرد. ادامه داستان را بشنوید. سفر طولانی، آن هم با کاروان، برای جلال الدین محمد خیال انگیز و پرهیجان بود. جاده های پرغبار، قله های ابرآلود و دره های وهمنگیز روح رؤیای او را به سوی دنیای ماورای حس می برد. در طول این سفر جلال الدین محمد در گفتگوهایی که پدرش با پیران کاروان داشت درس‌های آموخت که در مدرسه قابل آموختن نبود. او در صحبت با جوانان کاروان با قصه‌های پرماجرا، ترانه‌های عاشقانه و عواطف و اندیشه‌های ناشناخته بسیاری آشنا شد. کاروان مهاجران بلخ به دروازه بغداد رسید. بغداد در چشم معصوم جلال الدین محمد همچون مکانی امن جلوه می کرد. خلیفه عباسی ناصر الدین بالله که بیش از 40 سال بود که بر این شهر فرمان می راند، تلاش کرده بود جلال و شکوه عهد افسانه های هزار و یک شب را به بغداد بازگرداند. امارات های عالی، مساجد، مدارس و خانقاه‌های فراوانی در آن با وجود آورده بود و توانسته بود نظم و امنیت را در آن برقرار کند. آرامش ظاهری که در شهر دیده می‌شد، بغداد را به یک تختگاه پر رونق دنیای اسلام تبدیل کرده بود. شهری پر از نعمت‌های بسیار و سرشار از ثروت‌های هنگافت. همزمان با ورود کاروان مهاجران بلخ به بغداد و یا کمی پس از آن کاروانهای مهاجر و پناهنده که از خراسان وارد بغداد می شدند، وحشت مغول را همراه خود به این تختگاه بزرگ دنیای اسلام می آوردند. کثرت مهاجران خراسان و انبوه حاجیانی که از مراسم حج بازگشته بودند و از بازگشت به وطن ناامید بودند به حدی بود که شهر بغداد با وجود وسعت بسیار با کمبود مسکن مواجه شد. همراهان بهاولت در همان ابتدای ورود به بغداد در کاروانسراها و خانه‌های اجاره‌ای ساکن شدند. شیخ و شیوخ شهر بغداد شیخ شهاب الدین عمر سهروردی که از ورود به هاولت و خانواده و یارانش به بغداد با خبر شد، به پیشواز آنان آمد و از به هاولت به گرمی استقبال کرد. شیخ به او پیشنهاد کرد که خانقاه یا رباطی را برای اقامت او و خانوادهش آماده کند. به هاولت این پیشنهاد را نپذیرفت و بر رسم علما و فقیهان که اقامت در خانقاه را در شأن خود نمی دانستند، در یکی از مدارس شهر ساکن شد. ورود به مدرسه و اقامت در آن برای جلال الدین محمد تحقق یک آرزوی دلنواز بود. با آنکه بلخ و نیشابور از جمله مراکز فرهنگی ایران به شمار می رفتند و مدارس عالی بسیاری داشتند، اما جلال الدین محمد نتوانسته بود فضای مدرسه را تجربه کند. در سالهای اقامت در بلخ خردسالی مانع شده بود و در نیشابور هم مدت توقف خانوادش کوتاه‌تر از آن بود که او بتواند به مدرسه برود. جلال الدین محمد اکنون در مدت اقامت در بغداد برای اولین بار با مدرسه آشنا می شد و آن را لمس می کرد. زبان عربی در مدرسه زبان طلاب و مدرسان بود و جلال الدین محمد که آشنایی کمی با این زبان داشت، تلاش می کرد با همان مقدار کمی که از این زبان می دانست در دنیای قیل و قال اهل مدرسه نفوذ کند و رموز اقوال و افکار آنها را درک کند. با حضور در فضای روحانی مدرسه، جلال الدین محمد علاقه شدید پدرش به این محیط را بهتر درک می کرد. دوستان عزیز، با برنامه دولت عشق از رادیو دری در خدمت شما هستیم و قصد داریم که با بخش مولوی خانی دری لحظه در خدمت شما باشیم.
کجایید ای شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی؟ کجایید ای سبک روحان عاشق، پرنده طرز مرغان هوایی؟ کجایید ای شهان آسمانی، بدانست فلک را در گشایی؟ کجایید ای ز جان و جا رهیده، کسی مر عقل را گوید کجایی؟ کجایید ای در زندان شکسته، بداده وامداران را رهایی؟ کجایی دی در مه